أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأملوا والعمل يرفع والتوبة تنفع والدعاء يسمع والحال هادئة والأقلام جارية. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، برخورداریم از فیوضات سخنان بی نظیر و بی مانند همسر بزرگوارشان امیر المؤمنین در نهج البلاغه. توفیقی بود خطبه 223 به اتمام رسید و دیروز خطبه 230 رو آغاز کرد. به اشاره شد در این خطبه کوتاه اما فشرده و جامع امیر به مباحث گسترده اشاره می کنند که اولین موضوعی که مطرح شد توصیه به تقوا، اما به چه شیوه؟ شگفتا، هفت ویژگی امام برای تقوا یک به یک کنار هم چیدند که در هیچ کجا چنین تعبیری را نداریم. دیگه گفتم خدمت عزیزان، به اجازه بفرمایید که به هم مطالب دیروز بسنده کنیم و عرایض قبل را تکرار نکنیم و ورود به قسمت بعدی. بعد از اینکه وجود مبارک امام این هفت نکته شگفت‌انگیز را مطرح فرمودن در مورد تقوا، فرمود فعملو، پس عمل کنید. این فاعی که ابتدا میاد فاع تفریع، فاع نتیجه. اگر فإن تقوی الله مفتاح و سدادم، اگر تقوا کلید تمام ثواب هاست در گفتار و رفتار، و فعملو، پس به مقتضای این تقوا عمل کنید. امام توصیه می‌فرمایند در اینجا مستقیما به عمل. حالا توضیح میدم. به دنبال اون میفهمد فعملو ول عملا یرفع و توبه تو تنفع. اون واوی که بر سر ول عمل آمده است، باز این جمله را عرض کنم، این کلمه رو، که این واو حالیه است. حالیه بر سر جمله میاد که حال و وضعیتی رو، جمله حالیه یا یک حال مستقل، میاد و یه وضعیتی رو میرساند، یه حالتی رو تداعی میکند. لذا اینطور ترجمه میکنیم فعملو، پس عمل کنید، و حال این که عمل به آسمان میرود، ترفع، رفعت پیدا میکند، بلندا پیدا میکند، و توبه تو تنفع، و حال این که، باز همون واو رو داریم، و حال این که توبه الان نفع میرساند، و دعا و یسمع، و حال این که دعا الان شنیده میشود، و حال و حاده، و ادامه مطالب که انشاءالله عرض میکنه. خب با توجه به این دو توضیحی که عرض کردم، امام فرمود فعملو. بعد از این توصیه به تقوا، امام هم چه می‌فرمایند؟ دستور به عمل هست. فعملو. بسیار خوب. مثل این که این تقوا با تمام ویژگی‌های هفتگانه این که گفته شد، با تمام این که اتخون من کل ملکه، نجاتون من کل هلکه، عامل هر نجاتی است، عامل رهایی و آزادی و آزادواری انسان از هر اسارتی است، اما زمانی این تقوا چون این خاصیتی رو دارد که جامعه عمل بپوشد. هنگامی که تقوا در عمل و رفتار ما دیده بشه و مشاهده بشه، و الا در مقام توصیف و گفتن فائده‌ای نمی کند. هرچند جایگاه اولیه تقوا قلب است، قلب است. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر کسی که شعائر الهی رو تعظیم میکند بدانید که این از تقوای قلب است. جایگاه اولیه تقوا همون مهارت و همون توانمندی که دیروز توضیح دادیم، جان و قلب آدمی است، یعنی در روح و در جان انسان رخنه میکند تقوا، مانند خود ایمان. جایگاه ایمان کجاست؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم. قرآن به بعضی‌ها میگه هنوز ایمان تو قلبتون وارد نشده. پس جایگاه تقوا قلب است، اما ایمان هنگامی که در قلب وارد شد، تا زمانی که در اجزای وجودی انسان به شخصیت خارجی انسان دیده نشود، صرفا ادعاست و کارایی نداره، نمیتواند ره به جایی ببرد. این یه ادعای بیش نیست، باید با عمل بپوشد. تقوا هم همینطور در قلب و جان انسان جوانه میزند، مستقر میشه، تثبیت میشه. اما زمانی بدین تقوا اثر و خاصیت بار است که بتواند چه در مقام عمل دیده بشه، محقق بشه و شکل خارجی پیدا کند. لذا امیرالمؤمنین بعد از توصیه به تقوا فرمود فعملو، فعملو، عمل کنید. به تمام موازین تقوا پایبند باشید در حوزه‌های مختلف زندگی. فعملو، فعملو و لعملو یرفع. و حال این که عمل یرفع، شرایطی دارید شما که عمل بالا می رود، یرفع. تعبیر، تعبیر خاص باز خود وجود و مبارک امیر است که از قرآن برگرفته است امام این تعبیر ویژه و دلنشین رو. کلمه یرفع از ماده رفعت میاد، یعنی به بالا رفتن. خب به بالا رفتن یعنی چی؟ عمل بالا می رود. الان اعمال شما بالا می رود، یعنی کجا می رود که بالا می رود؟ بالاخره ما سنت بر این از وقتی می خواهیم دعا کنیم چیکار می کنیم؟ دستمون رو به آسمان می گیریم. چرا رو به آسمان می گیریم؟ خب آسمان مگر چه خصوصیتی داره؟ رو به خورشید داریم می گیریم، رو به بقیه منظومه داریم می گیریم، داریم چیکار می کنیم که دستمون رو بالا می گیریم؟ یا اینکه عرض به خدمتون می فرمایید که قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان است. خب یعنی از چی آسمانی؟ یعنی از آسمان قرآن اومده؟ از کدوم سیاره و از کدوم ستاره و از کدوم فضا و محیط جوی خارج از زمین قرآن فرود آمده است؟ ببینید در این موارد اگر دست رو به سوی آسمان میگیریم، اگر رفعت مطرح میشه، ما دو بلندا داریم، دو آسمان داریم، یا آسمان فیزیکی مادی داریم یا آسمان غیر مادی داریم. یعنی یه آسمانی داریم، سما از ماده سمو، یعنی چی؟ یعنی بلندی، یعنی بلندی. ما یه آسمانی داریم که خداوند از اونجا و انزلنا من السماء ماء، آب رو میفرستد برای انسان. خب همین سما، همین آسمان بالای سر است. اما یه سمایی داریم که رزقکم من السماء و ما توعدون، رزق شما رو خدا در آسمان ها قرار داده است و مقدر میکند. یدبر الامر من السماء، از آسمان تدبیر امورتون میکنن و وعده های الهی بهشتتون دوزختون همه در آسمان است. این کدوم سماه؟ این دیگه سماع مادی و فیزیکی نیست، این سماع معنوی است، عوالم غیبیه بلند مرتبه است. اگر ما دستمون رو به آسمان میبریم، به این آسمان مادی نمیبریم، ما دستمون رو به اون عوالم بلند داریم میبریم، به مقام لاهوتیت و ملکوتیت داریم دستمون رو نشانه میگیریم و بالا میبریم. اگر قرآن کتاب آسمانی است، یعنی از سماع تدبیر الهی نازل شده، از عرش الهی نازل شده، نه اینکه این سماع مادی مراد باشه. رفعت هم همینطوره، بلندی هم گاه بلندی فیزیکی است، یک کسی برای طبقه بالاتری ساکن است، یکی نه، مقام او، شأن او و منزلت او رفعت دارد. بلندا بلندای شأنی است، منزلتی است. در قرآن همین رو کاملا میبینیم که امام اقتباس از قرآن میکنند. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند رفعت میدهد، بالا میبرد کسانی که ایمان آوردند در میان شما، که دارای علمند، یعنی مؤمنان عالم رو خدا رفعت میدهد، بالا میبرد. و کجا میبرد اینها رو؟ میبرد یه سری به کره ماه و مریخ بزنند. این رفعت، رفعت مقامی است، یعنی شأن اینها رو خداوند بالا میبرد، منزلتشون فراتر از دیگران است. و زیباتر از این که سند مستند کلام امیرالمومنین اینه: الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. الیه یسعد الکلم الطیب، سخن پاکیزه و عقیده شایسته به سوی خدا اوج میگیرد، فرا میرود، شأن و منزلت بالا پیدا میکند، به عوالم ملکوت میرسد. و عمل صالح و العمل الصالح یرفعه، و این عمل صالحه که عقیده شایسته یا صاحب اون رو بالا میبرد. این رفعت، رفعت مقامی شأنی و رسیدن کردار و رفتار آدمی به اون مقام شامخیست که و ما تقدم و هرچه پیش میفرستید از اعمال خیرتون خواهید در اون آدم یافت اون رو، به تعبیر کلام الهی. امیرالمومنین به این نکته اشاره میکنند: فعملو، عمل کنید بر اساس تقوا، با معیارهای تقوا، با حال این که الان این شرایط برای شما مهیاست که اگر بر اساس تقوا عمل کنید، عملتون ارتفاع پیدا میکند، اوج میگیرد، شأن و منزلت مییابد، عامل خودش رو هم بالا میبرد. عمل، عمل و عامل پیوند میکند و اوج میگیرد. والعمل یرفع، عمل رفعت مییابد، بلند انگاشته میشود. خب ممکنه این همه زیبایی ها رو شنیدیم دیروز، این هفت ویژگی رو در مورد تقوا، این که امام فرمود بالاخره این تقواست که هر طالبی که شما هستید و هر خواسته‌ای که دارید به سبب تقوا میتونید بهش نجح پیدا کنید، دست پیدا کنید. هر حاربی به وسیله تقوا میتواند بگریزد از آن چه میترسد. هر رغبت مطلوبی و خواسته مطلوبی دارید که میل به اون دارید، به وسیله تقوا میتونید به اون دست پیدا کنید. کلید اون هم فعملو و لعملو یارفع. ممکنه من تو ذهنم خطور کند شرم سارانه یه نگاهی به خودم بکنم، بگم که متاسفانه من بهره ای از تقوا ندارم و من نرسیدم به این هفت نکته و نمیرسم، من ندارم اون عملی که یرفع. سریعا امیرالمؤمنین چنین دلهای شکسته بالی رو ترمیم میکنن، میگه و توبتو، نگران نباشید، و توبتو تنفع. باز واو حالیه است، یعنی و حال این که الان توبه نافع است برای شما، پس میتوانید عمل کنید به معیار تقوا، جای نگرانی نیست. همیشه خدمت عزیزان عرض کردیم در پیشگاه حضرت پروردگار و مواجهه با خداوند سبحان، هیچگاه ذات هر از دیروز انسانها نمیپرسد عزیز. آنچه در پیشگاه او مهم است حال، 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 شرایط فعلی انسان هاست. تنها جانی که برای به کار گرفتن کسی سوء پیشینه طلب نمی کنند و تأثیری ندارند، بارگاه الهی است که با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شه بار نیست. این ذات پروردگار است که نمی آقا 50 سال، 60 سال گذشته که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. نه، خداوند سخن شیخ سعدی را نمی گوید، بلکه هر زمانی که شما بیایید، هر زمانی که انسان رو به حضرت حق بکند، همونجا زمانشه، همونجا وقتشه و آغوش رحمت الهی به روی انسانها گشاده است. و این عظمت الهی است و این بارگاه خداوند کریم است که همیشه پذیرای بندگان گریزپای خیش است. لذا امام فرمودن نگران نباشید، نگران نباشید که تا الان کاری نکردید، تا الان بهره‌ای از تقوا نبردید، تا الان عملی نبوده است. از امروز، الحال، از همین ساعت، از همین لحظه تصمیم بگیرید و بدانید که و توبه تو تنفع، توبه کاملا نافع است و کاملا نفع به شما میرساند. و تجدید حیات، تولدی دوباره و زندگی نوی رو خداوند سبحان بر اساس توبه و بازگشت و رجوع به سوی خودش به بندگانش عنایت میکنه. دیگه این حدیث رو بارها شنیدید، به شکل‌های مختلف مرحوم علیسی در جلد ششم بهار مطرح میکنه این روایات رو، خیلی هم زیباست، صفحات متعددی این روایات رو مطرح میکنه. در باب توبه در کتاب الکفر و الایمان جلد 64 و 5 مطرح میکنه، خیلی عالی و زیبا، که بالاخره وقتی این دغدغه رو بعضیا داشتن میومدن خدمت پیامبر مکرم اسلام، عمرشون گذشته به جاهلیت، عمرشون گذشته به یه مسائلی، من گفتم یا رسول الله چه بکنیم، دیر نیست الان برای ما دیگه، ما با این وضع و با این ریش سفید و با این اوضاع احوال دیگه از ما گذشته، دیگه چه بکنیم؟ خیر یا رسول الله، اگر ما یک سال دیگه عمر کنیم در علم الهی الان توبه کنیم خوبه؟ فرمودن بله خیلی خوبه. حالا یا رسول الله اگر اومد و ما توبه کردیم یک ماه بعد مردیم چی میشه؟ فرمودن خیلی خوبه، این توبه نافعه برای شما. اگر یک هفته بعد مردیم چی؟ فرمودن خیلی خوبه. اگر یک ساعت بعد مردیم چه؟ فرمودن این هم خیلی خوبه، این هم نافعه، اگر توبه توبه نصوح باشد، اگر توبه توبه صادقانه باشد. حتی فراتر، اگر اشاره شد با دست تا اینجا، یعنی مرگ برسد به اینجا، روح برسد بلغت الحلقوم، باز هم توبه نافعه، البته اگر توبه از جنس توبه فرعون نباشه، توبتلان فرعون نباشه، بلکه توبه حقیقی و صادقانه باشد. انسان توبه میکنه یک دقیقه بچه میمیرد، فرمودن باز هم نافع است. عجیب بابی رو خدا باز کرده است برای انسان و پوت میشه آدمی، که این چون قیانوز رحمتیه، قاعده هم همینه، چون فرمود از روز اول ولذالک خلقهم الا ما رحم ربک و ولذالک خلقهم، ما برای این رحمت شما را آفریدیم بندگان خدا، نه برای عقوبت و قهر و عذاب. پس خداوند به هر بهانه رحمت خودش رو متوجه بندگانش میکند و فرصت میده بهشون که انسانها رو برگرداند به سوی خودش. اون جریان رو باز در همون جلد ششم مرحوم عیسی نقل میکنه، که اون جوان یهودی بود که بالاخره پیامبر فرمودن یه جوان یهودی بود میومد سر این کوچه میایستاد و میدیدیمش هر روز سلام علیک با ما میکرد، مدتیش نیست، گفتن آقا بیمار افتاده منزل. پیامبر رفتن محله یهودیای به قول ما مدینه، در رو کوبیدن کیه؟ پیامبر مسلمانان آمده است. این بدن مادر یهودی، زن و مرد یهودی، نگاه کردن متحیرانه، گفتن رسول خدا اومده دیدن به عیادت جوانتون که تو بستره. پیامبر اومده، اینا مات موندند و پیامبر اومدن کنار بستر نشستند و اون جوانه هم مشعوف و از این که گفتن نیامدی چند روزه، ندیدیم تو رو فلان، هی نگاه میکرد به پیامبر، هی نگاه میکرد به والدینش که اون طرف بستر بودن. پیامبر فرمودن دوست میداری که اسلام رو به تو عرضه کنم؟ رسول خدا میدونن ماجرا چیه، دوست میداری اسلام رو به تو عرضه کنم؟ نگاه کرد به والدینش، نمیتونست بگه. پیامبر فرمودن شما رو به خدا آزادش بگذارید، بذارید راحت باشه. گفتن هر کاری میخوای بکن بابا. گفت یا رسول الله عرضه کنید. پیامبر اسلام رو بر او عرضه کردن، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر داد، جان داد، شهادت رو گفت، جان داد. پیامبر به پدر مادرش فرمودن حق ندارید بهش دست بزنید، فرمودن از ماست. به اصحابشون فرمودن بردارید جنازه رو، باید به شیوه خودمون غسلش بدیم، خودم بهش نماز بخونم و خودم در قبر بگذارم بدنش رو. چقدر فرصت کرد مسلمانی کنه؟ هیچ فرصت مسلمانی نداشت، اما تمام وجودش صداقت بود در ایمانش و در اسلامش و در پذیرشش. و توبتو تنفع، توبه میتواند بسیار نافع باشد و بازگرداند آدمی رو. امام میفرمایند عمل کنید که عمل اوج میگیرد و شما رو بالا میبرد و الان فرصت دارید. و توبتو تنفع، اگر نگرانید نسبت به گذشتتون باکی نیست، از الان بسازید فردای بهتر رو. و توبتو تنفع. سوم، و دعا و یسمع، و الان و حال این که عمل کنید و حال این که دعا الان شنیده می شود از شما، دیگه زمانی که فرصت به پایان رسید دعا معنی نداره. جالبه، امیرالمومنین بعد از عمل اشاره فرمودن به چی؟ به توبه و به دست آوردن فرصت های از دست رفته و احیای شخصیت. اما سریعا به دنبال توبه به چی اشاره میکنن؟ به دعا. و این خیلی زیباست و دلنشینه. و میخوام عرض کنم عزیزان، ما از نقش دعا و از اثرگذاری دعا واقعا گاه غفلت داریم. چرا؟ چون مفهوم دعا رو درست گاه نمیدانیم. گاهی اینها در تفسیر گفته شده، حالا به زبان دیگه عرض میکنم خدمت دوستان. شما اینکه میفهمید اللهم انی نسالک و ندعوک، نسالک و ندعوک، یا به شکل مفرد میگید اسالک و ادعوک، خدایا من از تو میخواهم و میخوانم، خواهش و خواندن. اللهم انی نسالک و ندعوک، خدایا ما از تو طلب میکنیم و تو را میخوانیم. ما تو اون سآلش موندیم، به دعاش نرسیدیم. دعا ما تبدیل شده همیشه به چی؟ به سآل. یعنی چهره دعا برای ما تبدیل شده است که خدایا این چه بکنیم؟ شوهر نمیاد برای این دختره؟ نگرانم. زن پیدا نمیشه برای این پسره؟ چکار کنم؟ خدایا این اوضاع مالی و این عرض به خدمتون، نابسامانی اقتصادی که دارم و نرسیدن امورات و خدایا خدایا خدایا، از ابتدای عمر تا انتهای عمر به جای نسألک و ندعوک نسألک و نسألک و نسألک، تمام عمر ما به سؤال از خداوند میگذره. خوبه، اشکال نداره، کسی منعش نمی کنه، بخواهیم از خداوند. اما این سؤال وقتی سؤال است که همراه با دعا باشد. اون ندعوک یعنی چه؟ اون دیگه چیز خواستن نیست، اون خود خدا رو خواستنه، اون نیایشه. دعا نیایشه، رمز و راز با خداوند داشتن است. گاهی تعبیر بنده اینه که ما راز و نیاز، راز و نیاز. اما ما چه داریم؟ همه نیاز و نیاز. اون راز شما چکار کردیم؟ حذفش کردیم. اون راز دعاست، نیاز سؤاله. ما تو سؤال و مسئله موندیم، از دعا خبری نیست. شما بهترین دعایی که الان اگر بنده عرض کنم تو ذهنتون در میان ادعیه به ذهنتون بیاد، ممکنه بگید کمیل، ممکنه بگید دعا کن، بگید جوشن کبیر، آه شبهای قدر. بفرمایید در این دعای کمیل چند تا سوال هست؟ چی امیرالمومنین چی سوال میکنه؟ برای چی سوال میکنه از خدا امیرالمومنین؟ هیچ، هیچ. وقتی میاد اللهم انی، وقتی شروع میکنه به قدرت کلتی، به جبروت کلتی، الله اکبر، دریچه های معرفت رو به بهانه دعا داره باز میکنه امیرالمومنین. یعنی دنیایی از معارف، دنیایی از معارف. اون عشق ورزی ها، شعور ورزی ها، خدای اگر بگیری ببندی به آتش بندازی، بین طبقات آتش تو رو میخوانم، چنین میکنم، اون چنان میکنم، اما ما حاکز از زن و بک بلا اخبرنا به فضل که همکی یا کریم، اصلا گمان نمیکنم که تو با من چنین بکنی. و و چه حالی، چه شوری، چه عشقی، کم من قبیح سترته و کم من فاضح ملندلا و عقلته و کم من اصار دقیته و کم من مکروه دفعته. همینطور میگه خدایا چه کردی، چه کردی، چه کردی. و این زیبایی ها و این روابط دلنشین بین خودش و خدا رو مطرح. اون آخر سر دیگه قبل و علا خدمت که جواری، نهایتش دیگه، نهایت چیزی که سوال میکنه امیرالمومنین اینه که قبل و علا خدمت که جواری، خدا تو این مسیر قدرت بده من که بتونم ادامه بدم و بتونم در مسیر خدمت تو حرکت کنم. قبل و علا خدمت که جواری. یعنی وقتی نگاه میکنیم در کمیل، آقا زیباتر و جالبتر، جذابتر از دعا عرفه سید و شهدا اصلا متصوره؟ والله تصور نمیشه. عرض میکنم عزیزا، یک مجموعه حماسه‌نامه عارفانه است که منحصر است و جز از فرزند علی و فاطمه صلوات الله علیهما اصلا برون نمیاد از کسی دیگری. اللهم صلی الله علیه و محمد. خب از اول عرفه بخوانید الحمدلله الذی لیس لغزائه دافع ولا، برید تا پایان عرفه سید الشهدا. چقدر شما از این سوال ها میبینید که امام سوال از خدا داشته باشد، همشو دعا میبینید نه سوال. وقتی میگوید الهی انت الذی انا الذی، انت الذی انا الذی، تو اینی من اینم، تو اینی من اینم، مثل یک عاشق و معشوق مقابل هم نشستن داره شکر و شکایت همینطور میگه همینطور میگه، سید الشهدا میشنوه و میگه، میشنوه و میگه در دعا. این دعاست عزیزان من بزرگواران، دعا روح اتصال بین انسان به خداوند است، دعا زنجیری است که از گردن ما به دست حضرت جانان کشیده میشود، دعا سخن از کشش و کوشش است، سخن از اشوگری حضرت باری تعالی و دلبری حضرت باری تعالی از بندگان عاشق دلسوخته خیش است. این حقیقت دعاست، روح بندگی است. لذا الدعا مخل عباده، مغز عبادت دعاست، الدعا مخل عباده، جوهره. لذا قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، سوره مبارکه فرقان. اگر دعاتون نباشه شما چی دارید؟ هیچی ندارید، چون حقیقت بندگی در دعاست، این که در سوال و مسئلت نیست که. ما دعا رو جور دیگری تو ذهنمون میاد، و کان امیر المؤمنین رجلا دعا، خود صاحب سخن امیر المؤمنین دعا بود. دعا یعنی چی؟ مبالغه درد، یعنی علی لحظه ای نبود که در وجود او جان و دل و زبان او دعا نباشد و خانش خداوند سبحان نباشد. و بعد با دعا چه میشه کرد عزیزان؟ چه راه های نرفته ای رو، چه قوایی رو، چه قدرت هایی رو، چه توانمندی هایی رو دعا، این ابتهال تضرع و توجه به بارگاه خداوند سبحان به وجود انسان میبخشد، به انسان رو به چه قوت و توانمندی میرسوند که هیچ نیروی ما به مقدار دعا نمیتونه پشتوانه ما باشه و قوت وجود ما باشه. فقط خواهش میکنم مفهوم دعا و سوال رو قاطی نکنید من بعد. بخواید سوال بکنید اما دعا رو حذف نکنیم، دعامون با سوال حداقل قرین باشد. وجود امارکشون فرمود و دعا و یسمع، و دعا و یسمع، دعا الان شنیده میشه و حال این که الان میتونید به بال دعا وجود خودتون رو متصل کنید، بپیوندید و اوج بگیرید و تمام بگیرید. اگر عقب موندید، اگر واپس ماندهید از جاده تقوا، میتونید از مسیر دعا، نیایش، رازگویی با خداوند سبحان قوت بگیرید، توان بگیرید، نیرو بگیرید، برگردید، در وادی توبه قرار بگیرید، در وادی عمل خودتون رو مستقر کنید و به قله تقوا هم برسید. والعمل یرفع و توبت و تنفع و دعا و یسمع. چهارم ولحال و حاده، باز واو میاد، ولحال و حاده، کلمه حاده با هی دو چشمه، با هی حوزه نه حقی، از ماده حود، مادر این گهواره کودک را تکان میدهد و اون لایلای مادرانه رو میگوید، این بچه آرامش میگیرد، میخوابد. میگن هدأت السبی، هدأت السبی، اینو میگن حود، آرامش، قرار، تثبیت، آرامش، قرار، تثبیت. این شد امام فرمود ولحال و حاده، عمل کنید به منوال تقوا که الان، حال یعنی الان، الان آرامش و قرار براتون هست که عمل کنید. اما این آرامش و قرار فردا وجود ندارد، فردا جوییست که فزع یوم ازن سراغتون میاد، فزع دارید، فزع دارید. گروهی معدودی هم که لا یحزنهم الفزع اکبر، یه گروهی هم که یه حاشیه امنی دارن، اما از آغازش که شروع میشه ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، با تمام استرابها، با تمام دغدغه ها، با تمام ناآرامی ها قیامت شروع میشه. عالمی که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. استراب هست، فزع هست، دلنگرانی ها هست و تمام شرایط و حالاتی که همه از همه می گریزند. الله اکبر. پدر از فرزند می گریزد، فرزند از پدر می گریزد، انسان از مادر می گریزد، مادر از فرزند. ببینید مرضع از صفات ویژه زنان است. مرضع یعنی چی؟ یعنی شیرده. این زنهایی که شیر میشه مرضع، اصلا نیاز به تای تأنیث نداره. صفات ویژه زنان در کلام عرب با تای تأنیث به کار برده بشه غلطه، یعنی حائزه غلطه. حائز چون مرد که چنین حالتی نداره که مؤنث مذکرش کنیم، لذا فقط بدون تا گفته میشه در مورد زنان، تای تأنیث نداره، مرضع. اما یوم تزحل کل مرضعتن اما ارضعت، قرآن میگه وقتی اون زلزله قیامت شروع میشه هر مرضعه ای فراموش میکند، پرت میکند بچه ای که زیر پستان داره داره شیر میده. دو تا نکته. عاطفی ترین حالتی که برای یک انسان در روی زمین ممکنه پیش بیاد اون حالتی است که برای یک مادر پیش میاد وقتی فرزندش در آغوش گرفته مشغول شیر دادن. دیگه از این ارتباط لطیفتر، عاطفیتر، احساسیتر، قریبتر وجود نداره. خداوند این نکته رو مطرح. بعد اون میگه مرضعه قرآن با تا میاره، اون که غلطه به لحاظ ادبی، باید مرضع باشه. این تا اشتغاله. مرضع شیر داد تموم، بچه رو تحمیل داد، خواباند، این میشه مرضع. اما اگر در حالت شیر دادن باشد تای تأنیث نیست، تای اشتغال میارن. اگر در همون حال شیر دادن است این میشه مرضعه. اگر شیر داده الان تو آشپزخانه مشغول کار، میشه مرضع. پس این تای مرضعه چی رو میرسونه؟ اشتغال و مشغولیت رو میرسونه. و تزحل کل مرضعتن اما ارضعت. پیامبر زلزله اون روز به شرافت قیامت به گونه ایست که مادرانی که در حال شیر دادن فرزندشون هستند و چنین ارتباط تنگ و تنگی دارن، از وحشت و دهشت اون روز بچه رو پرت میکنن و میگریزند. توجه فرمودید؟ خیلی قرآن به گونه ای میگه که دیگه به نقاط حساس وجود انسان اثرش رو بگذارد. امیر المومنین فهمد ولحالا حاده، امروز شما یه آرامشی دارید که میتونید تصمیم بگیرید، دعا کنید، به بال دعا ببندید وجود خودتون رو و هستی خودتون رو، توبه کنید، برگردید، عمل کنید، انتفاع ببرید، اوج بگیرید به منوال تقوا. اما فردا این آرامش ها براتون نیست، تمام میشه، تمام میشه و دغدغه های بعد از اون شروع میشه. ولحال و حاده، این زمان به این شرایطه که حاده خود میده و سکون و قرار و آرامش میدهد. ولحال و حاده ولعقلام و جاریه، ولعقلام و جاریه و اقلام الان جریان دارد. اقلام جمع چیه؟ قلم. قلم مال نوشتن است دیگه. قلم ها جاری است و در حال نوشتن است. کدام قلم است که الان جاری است و در حال نوشتن است؟ کرامن کاتبین، اون کسانی که از سوی خداوند موظف به ضبط، ثبت و نوشتنند. نوشتن نه این که فرشتگانی هستن الان که قلم دستشونه، قلم همین قلمی که دست جناب عالی است و دارید می نویسید می نویسند. قلم نشانه کتابت است. کتابت به معنای چیست؟ به معنای ضبط، ثبت، محفوظ داشتن و ثابت کردن. اصلا کتابه به معنای تثبیت کتاب یعنی امر ثابت، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز بر مؤمنان کتاب است، امر ثابت و قطعی و لا یتغیر است. اصلا کتابت، حتی نوشتن رو که کتابت میگیم به خاطر همین الان مطالب گفته میشه در ذهن مبارکتون فراره، بعد ماه بعد هفته بعد هم میگید آقای انصاری چی گفت تو این قسمت خطبه نهج البلاغه، میگید فراموش کردم. اما اگر نوشته باشین تو دفترچه‌تون زود در میارید میگید بله اینو گفت. خب بعد چیکارش کردید؟ ثبتش کردید، حفظش کردید. به همین خاطر به نوشتن کتابت میگیم، چون تثبیت میکند و حفظ میکند برای انسان. فرشتگان الهی ثبت میکنند، ضباطن، ثباتند، ضبط میکنند، ثبت میکنند، به حدی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. میخواد سخن باشه، کلامی باشه که از دهان برون میآید، میخواد لحظه نظر باشه، هر چه باشد، تمام زیر و بم، تمام کم و زیاد وجود انسان رو چه میکنن؟ ثبتش میکنن، ضبطش میکنن و تثبیت میکنن. فرمود الان که این قلم ها جاریست دارن از شما ثبت و ضبط میکنن، اما دیگه این خبرها نخواهد بود. این حدیث شریف زیبا رو که شنیدید، ما تبنا آدم و انقطع عملو، انسان میمیرد و رشته عملش قطع میشه، و رشته عملش قطع میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. با مرگ انسان به تعبیر این قلم ها گذاشته میشود. دیگه فرشتگان الهی از یتلقن متلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. جالب تو روایات که این دو ملکی که میگیم موظفن به خیر و شر انسان، که مسئولیت دارند برای ثبت و ضبط اعمال خیر و اعمال شر انسانند، بعد از مرگ سوال میکنند خدایا چه بکنیم، خدایا چه بکنیم. دو پاسخ میشنوند در مورد انسانهای کافر و فاسق و فاجر، میگن برگردید به مأموریت‌های قبلیتون. اما در مورد مؤمن خطاب میرسه بهشون که ادامه بدید شما، اما مقیم باشید، مقیم باشید بر مزار مؤمن، مقیم باشید بر برزخ مؤمن، و غفران الهی رو تا قیامت برای این مؤمن طلب کنید. این تفاوت بین غیر مؤمن و مؤمنه نسبت به این دو فرشته و دو ملک. ما تبن آدم، دیگه اینا نمی نویسند، اما دیگه اعمال نمی نویسند. ما تبن آدم من قطع عملو، یه زیبی هم این حدیث داره که حیف نگیم، حداقل تشویق میکنه دلهامون رو، الا من سلاس، تمام اعمال ما قطع میشه، اما سه عمله که قطع نمیشه. این فرشتگان موظفن نه از ما، از دیگران سر میزن، اما برای ما مینویسن. مگر از چه چیز؟ یک فرزند شایسته ای که از انسان باقی میماند، اعمال و رفتار اون فرزند شایسته رو این فرشتگان الهی برای والدین ثبت و ضبط میکنن، این میماند. دو، صدقه جاریه. اگر انسان یه خدمتی انجام داده است که جریان داره، ما دو نوع صدقه داریم، صدقه مبتوله، صدقه جاریه. صدقه مبتوله اینه که شما اطعامی میکنید در آن کسی رو میدید، بسیار عالی، افضل الاعمال اشبال و اشبال کبد الجامع، یا شکم گرسنه رو سیر کردن، فضیلت اون در نزد خداوند روشن و واضح، اما تمام میشه، این میخوره، انرژیش هم مصرف میکنه، کالریش هم باز گرسنش میشه، میره میخوره این فرد. اما شما ممکنه یک کاری بکنید که تمام نشه، خداوند رحمت کند، بانیان، بنیانگذاران و مؤسسان این بنای شریف، این خانه خدا را، خب بالاخره تا زمانی که مسجد النبی باشد، بنیانگذاران صالح و صادق و با نیت خیر اون در آمد و شد بنده و جناب عالی و تمام نمازگذاران و شرکت کنندگان در این مکان شریف سهیمند، این میشه صدقه جاریه. حالا به اشکال مختلف. این سوم فرمودن مصحف یخلفو، یه اثر علمی که باقی میگذارن، یه اثر علمی که باقی میگذارن. خیلی جالبه، من متن نهج البلاغه خودم رو نیاورده بودم، کتاب نهج البلاغه تو این سفر نیاورده بودم، از منهاج البراءه میخونم، یعنی خطبه را از روی کتاب منهاج البراءه میخونم که عرض به خدمت دوستان جلد چهارم این منهاج البراءه است، بزرگی بوده است. مرحوم عرض به خدمتون خوئینا میبود از آمیزهای بالله خویی صد و خورده ای سال قبل که یک شرحی بر نهج البلاغه نوشته است به نام منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه. به لحاظ ادبی و کلامی این شرح قابل توجهه، ارزشمنده. من گاهی نگاه میکنم به این شرح، گاهی نگاه میکنم در شرح نهج البلاغه. عجیبه، الان به ذهنم اومد بهتون بگم. الان ما خطبه چی رو داریم مطرح میکنیم؟ خطبه 230. این مرد وقتی که خطبه 230 رو شروع میکنه، اون 7 تا نکته اول رو توضیح میده در مورد تقوا، بعد میرسه به فعملو و لعمل و یرفع و توبت و تنفع و دعا و یسمع، جان به جان آفرین تسلیم میکنه و به رحمت الهی میره. این شارح نهج البلاغه تو همین خطبه، تو همین بند دیگه بقیشو نمینویسه، دیگه بقیشو نمینویسه. از همینجا بعضی از بزرگان اومدن، مرحوم امام حسن شهرانی اومدن ادامه کار ایشان رو ادامه دادن، گفتن حیف کار این مرده که بمانه، حالا که قلمش رو زمین افتاد رو زمین نیفته. برداشتن به شروع کردن بقیه این رو تا مجلدات 20 شعر کردن. عجیبه، الان به ذهنم اومد این خاطره که این مرد بزرگوار خب رفت مرحوم حامزه الله خویی منهاج، اما الان منهاج البراءه بعد از 100 سال دست بنده است در مسجد نبی در حضور شما. و اگر از رو متن این من دارم نهج البلاغه رو میخونم یا نگاه میکنم، مرحوم خویی در ثواب کار ما شریک است. یه اثر علمی که از کسی باقی بماند که مؤثر باشد، این میشه ادامه وجود به ادامه سیری که باقی میماند. اما امیرالمومنین فرمود واقعیت اینه که والاقلام جاریه، الان قلم ها جاری است برای شما و مشغول ثبت و ضبطن، اما زمانی که جان دادیم و رفتیم دیگه قلم ها بر زمین قرار میگیرند. خب پس برگردیم اول که امام میخوان ورود کنن باز به نکته دیگری، فرمودن که فعملو با تمام ویژگی هایی که برای تقوا من علی گفتم و تمام توضیحات هفتگانه تقوا و جاذبه های تقوا، این جاذبه ها و ویژگی ها وقتی کارایی دارد مؤثر است که اینها لباس عمل بپوشد. پس فعملو، عمل کنید به معیار و به مقتضای تقوا عمل کنید. فعملو ولعملو یرفع، و دیگه شروع کردن مطالب رو گفتن که مطمئن باشید الان اعمالتون اوج میگیرد، الان درب توبه باز است، نگران نباشید، الان میتونید به برکت دعا چه توفیقهایی رو برای خودتون از خداوند سبحان بگیرید، طلب کنید، این رشته اتصال رو داشته باشید و الان آرامش و قرار دارید که میتونید عمل کنید و الان قلم فرشتگان الهی در حال ثبت و ضبط اعمال زشت و زیبایی شماست. پس ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. حالا به اینجا که میرسد همین رو امام میفرماید، باد رو و باد رو، باد رو مبادره، مبادره پیشتازی، سبقت گرفتن، جلو زدن. امام فهمد بادرو بالاعمال، به وسیله اعمالتون پیشتازی کنید، جلو بزنید از سه چیز، ولی اونها از شما جلو میزنن و شما رو تمام میکنن. بادرو بالاعمال، سه چیز، از سه چیز جلو بزنید. یک، عمرن ناکسن، دو، مرزن حابسن، سه، موتن خالصن. سین الان توضیح میدم، یا شما جلو بزنید یا این ستا جلو میزنن از شما. باد رو بالاعمال، شما بشتابید قبل از این که اونها بیان، شما بشتابید به عمل. چی هست اون ستایی که میان و جلو میزنن از شما و متوقفتون میکنند؟ یک، عمرن ناکسا، عمری که ناکسه. ناکس از ماده نوکس، نوکس یعنی زوال، سستی، ضعف. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا تعقلون. ماهیت عمر اینه دیگه، اگر انسان عمر کند عزیزان، حالا بالاخره عرض به خدمتون از اونچه که در دنیای امروز متداول است، میگن میانگین امید به زندگی در کشورها. حالا فرض کنید اول انقلاب امید به زندگی در کشور ما 55-56 سال بوده، است الان 74 ساله با معیارهای جهانی. یعنی امید به زندگی با عمر متوسط ایرانیان در این 40 سال حدود 20 سال افزایش پیدا کرده، میانگین سنی در میان. خب این شاخص بهداشت و سلامت دیگه که بالاخره نشان میده خودشو. ما الان بگید میانگینش 74 سال. خب بالاخره از چه زمانی انسان نقص رو تو وجود خودش حس میکند؟ از چه سن و سالی حس میکند که میخواد یه کاری انجام بده اما نمیتواند؟ خیلی از عزیزان بودن سالهای قبل که من میومدم، محضرم باراکشون بودیم اینجا، اما الان میدونم تو خونه هم دلشون خیلی میخواد بیان اما توان آمدن ندارن. نمیتونم بیان، فرصت ندارم بیان. این جسم نقص کرده، نیتشو دارن، قصدشو دارن، عشقشو دارن، علاقهشو دارن، اما توان برخواستن ندارن. این نقص اسمش. امیرالمومنین فرمان بشتابین قبل از اینکه نقص بیاد، قبل از اینکه عمر به جایی برسد که خیلی از نیات خوب دارید، خیلی از افکار خوب دارید، اما دیگه فرصتش رو ندارید انجام بدید. الفرصت و تمر رو مرسه ها داره مثل چی میگذرد. بشتابید قبل از اینکه عمر بشتابد به سوی شما با نقصش و دیگه جرد پیری و سر نشسته است و ضعف بر چهار ستون بدن حاکم و بسیاری از کارها رو عشق و اشتیاق انجام آن دارید اما توان آن متاسفانه ندارید. یک دو مرزن حابسن. ممکنه نشرات عمر نباشه. امیرالمومنین فرمان بشتابید قبل از این که بیماری هایی بیاد که شما رو حبس کنه. حبس یعنی چی؟ یعنی متوقف کردن. کسی رو حبسش میکنن، متوقف میکنن در یه جایی. قبل از اینکه بیماری هایی بیاد که حبس کنه شما رو، متوقفتون کنه. ممکنه نه 30 سال سنه، 40 سال سنه، اوج شادابی و جوانی است، اما بیماری هایی است که متوقف میکنه انسان رو. با خاطر مسئله وقتی من سال 93 بود خدمتون رسیدم، حالا به فضل الهی، به عنایت الهی، خداوند حبسش نکرد، اما بعد رفتیم مشهد حبسش رو تاوانش رو دادیم. من ذات‌الریه گرفتم، مبتلا به ذات‌الریه شدم که خیلی خطرناک بود. همینجا خدمت دوستان که بودم شروع شد در اصفهان، 75 روز تب قطع نشد و ادامه داشت. 28,000 میلی آنتیبیوتیک خوردم من، توجه دارید؟ و بهترین حاضرترین پزشکان دست و پا رو میبست. من سعی میکردم یه سه، اما خب کلاس ها تعطیل شد، درس های مدرسه تعطیل شد، دانشگاه تعطیل شد و فقط هم مطالعات قرآنی خودم تعطیل نکردم. اونا رو ریزه ندادم که حبسش کنه. اونا رو دیگه نمیشد، چون برای همی زندگی میکنیم، مثلا دیگه به خاطر دیگه نباشه که زندگی معنی نداره برای ما. اما حبس کرد. خب به عنایت الهی، به دعای مؤمنین، خداوند عافیت داد، شفا داد و برون آمد. بالاخره این بنده ضعیف الهی از اون حالات حبس میکنه انسان را. عزیزان باورمون باشه اینها مال دیگران نیست، مال ما هم هست. اعتمادی نداریم به فردای خودمون، والله اعتماد نداریم عزیزان به فردای خودمون که بتونیم. بعد اینه که این سخنان امیرالمومنین را از زاویه دیگه‌ای باید دید. دوستان من اون جمله تکان دهنده پیامبر مال همینه که اختنم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بدون. حیاتک قبل مماتک، عبازر تا زندگی حیاتت رو قبل از مرگ. صحتک قبل از سقمک، سلامتی تو قبل از دوران بیماری غنیمت بدون. بشتاب در شرایط سلامتی. قناک قبل فقرک، اگر دستت بازه توانی داری به هر مقدار قبل از اینکه دیگه هیچ کار ازت بر نیاد. جوانیت رو قبل از اینکه برسی به اون شرایط. و اینکه فرصت و فراغ داری قبل از اینکه برسی به جایی که فراغ و فرصت نداشته باشی و نتوانی. و این فرصت ها و امکاناتی که گاه خداوند به انسان میده و آدمی باید سالهای آینده اون بنشیند و تأسف گذشته رو بخوره که میتونست برای دین خدا، برای خلق خدا، برای بندگان خدا و برای خودش کارهایی انجام بده، اما انجام نداد به هزاران بهانه و دلیل و کوتاهی جهت، که بالاخره الان عزیزان شرایط جامعه ما و مملکت ما همینه. الان اگر تونستیم برای دین خدا، الان اگر تونستیم برای این مردم و ملت، الان اگر تونستیم برای خودمون قدمی برداریم، دیر به جنبیم فرصت ها از دستمون میره. گرگ ها آماده دهناشون رو باز کردن که این مملکت رو ببلعند، شیعه رو ببلعند، ایران و ایرانی رو ببلعند، و اگر یکم حواسمون نباشه متاسفانه غفلت زده بشیم، باختیم امروز و فردامون رو، دنیا و آخرتمون رو باختیم. خدایا با آبروی قرآن به همه ما غیرت و همتی عنایت کن که بر اساس وظیفمون بتوانیم آنچه تو میپسندی در این اصل زمان و عمر و در این فرصت ها در جانمون، مالمون، وجودمون و عمرمون عمل بکنیم انشاءالله. فرمود دو مرزن ها بسا، مراقب باش که مرزه سبقت میگیره ازت و متوقفت میکنه و نمیگذاره بهت فرصت نمیده دیگه. سوم، اول امام فرمودن که بشتاب به عمل از اینکه عمری بیاد که نقص داشته باشه دیگه، اون شرایط فرتوتی بیاد، اون آنتروفی بیاد که نتونی هیچ کاری بکنی. دو فرمودن ممکنه بیماری بیاد قبل از اینکه بیاد تو کارتو انجام بده. سوم دیگه آخری رو میفرمان دیگه، تیر خلاص رو امیرالمومنین میفرمان، یا موتن خالصا، یا بیاد یه مرگ خالص، خالص با سینه نه با ساد، از خلوص نمیاد، خالص با سین، از ماده خلصه الخطف به معنای ربایش، ربودن، که از این کلمه چی میاد؟ اختلاس. وقتی بیت المال رو کسی میرباید و میچاپند میشه چی؟ میشه اختلاس. از همین ماده خلصه میاد، از همین ماده میاد. فرمود وجود و مبارک امام او موتن خالصا، بشتاب قبل از این که بیاد مرگی که تو رو برباید. خیلی تعبیر امام شگفت‌انگیزه، مرگی که میربایدت میبردت، تا کله چرخ داده ای خوردت. او موتن خالصا، مرگ رباینده ای که میاد و این مرغ جان رو از وجود تو، از قفس وجود به در میاره و میبرد. او موتن خالصا، باد رو به اعمال بشتابید. این باد رو، ببینید ذهن انسان میره سراغ آیات شریفه قرآن، فاستبق الخیرات، استباق استباق، سار او الا مغفرت من رب بکن، سرعت سرعت، شتاب شتاب، نمیشه سلانه سلانه، قدم کشان قدم کشان انسان بره. باد رو باد رو بشتابید، بل اعمال شتابان به سوی عمل بشتابید، قبل از این که بیاد عمر ناچس، مرض حابس و موت جان خالص و شما رو متوقف کند و فرصت ها رو ازتون بگیرند. به اینجا که میرسد امیرالمؤمنین مناسب میبینند حالا یه ورودی بکنم به بحث مرگ. خیلی عجیبه و اینم شنیدنیه. امیرالمؤمنین میفهمد چون کلمه موت آمد در آخر جمله، میفهمند فان الموت حادم لذاتکم و مکدر شهواتکم. 20 من جایی ندیدم در نشان بلاغه، 20 ویژگی امیرالمؤمنین برای مرگ مطرح میکنن از اینجا به بعد. 20 ویژگی به خصوصیت امام برای مرگ مطرح میکنن. فان الموت حادم لذاتکم، اولینش میگن مرگ حادم کننده لذات شماست. اما اینجا یه توضیحی داره که باید ان شاء الله خدمتتون کاملش کنم فردا، و اون اینه که در قرآن شما دو تا مرگی دارید، در قرآن دو تا مرگ دارید، یه مرگ از دید اولیاء خدا، یک مرگ از دید عموم جامعه در قرآن. اگر بخوام به زبان ساده تر بگم خدمت دوستان، آخر بحثم نمیخوام ذهنتون خسته بشه، یک دقیقه کمتر تمام. خب همه ما با جناب شیخ اجل آشنا هستیم و معتقدیم که واقعا این مرد عجوبه بوده از عجوبه های روزگاران ما. از قله های پنجگانه ادب پارسی یکی سعدی است، از قله های پنجگانه ادب پارسی بدون شک، و اولین غزل سرای ادبیات فارسی است فراتر از حافظ. ما در دانشکده ادبیات سعدی رو اول میدونیم، ولو مردم تو خونه هاشون حافظ رو اول میدونن. حالا علت داره اون، درست؟ این جناب شیخ عجل سعدی شیراز دو تا اثر داره مشهور، یکی بوستان و یکی گلستان. گلستان دنیای واقعیه که سعدی دیده توصیفش کرده، هرچی دیده زشت و زیبا، حتی شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، همه چی توش هست. به قول آقایان اخلاق ماکیاولی هم هست، همه چی تو گلستان هست و همونو که دیده اطراف خودش توصیف کرده است، تمام حکایاتش و ابوابش. اما بوستان آرمان شهر سعدی است، اونی که میخواسته باشه و مطلوبه و باید باشد در بوستان گفته. یکی وضعیت موجود است، دیگری وضعیت مطلوب، یکی شده گلستان یکی شده بوستان. خداوند در قرآن مرگ رو توصیف می کند با وضعیت موجود انسانها، با وضعیت مطلوبی که باید باشد. امیرالمؤمنین مرگ رو در نهج البلاغه معرفی می کند دو جور، یکی با وضعیت مطلوب، یکی با وضعیت موجود. این 20 ویژگی که مطرح می کنه مربوط به وضعیت موجوده. حالا انشاءالله خدمتون فردا کاملش میکنیم، به این 20 ویژگی رو سعی میکنم فردا همشو 20 تاشو خدمتون یک جا فردا بازگو کنم. بروردگارا دلهامون به نورانیت کلام امیرالمؤمنین منور و مزین بگردان.